أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان تأتیهم سنة الاولین او یأتیهم العذاب قبلا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران بزرگوار در این ضیافت رحمانی. توفیقی است آیات بیانات سوره مارکه کهف را مطرح میکنیم، آیه که تلاوت شد آیه شماره 55 و انشاءالله آیات بعدی که امشب بازگو خواهد شد. در آیه قبل خواندیم، بعد از اینکه دیگه داستان طویل سجده و عدم سجده، سجده فنائکت الله و فرشتگان و عدم سجود ابلیس رو خداوند سبحان مطرح فرمود، آیه بسیار زیبایی آمد که ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، که دیشب اشاره کردیم که خداوند سبحان اشاره میکند حقیقت واحدهی در قرآن وجود دارد که در قالبهای مختلف ارائه میشه، مطابق افهام مختلف، فهمهای گوناگون انسانها، سطوح متفاوت شخصیت انسانها، شیوه نگاهشون، برداشتشون، قالب و محتوا رو خداوند میگرداند و میچرخاند و تصریف میکند و گوناگون مطرح میشه. تمام سلیقه ها، تمام فهمها، تمام سطوح مختلف برداشت و عقل و اندیشه رو حضرت احدیت رعایت میکند و سخن خودش رو مطرح میکنه، لذا حقایق در قرآن تصریف میشود. لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، حتی اشاره کردم کلمه مثل رو اگر به عنوان خود مثل هم در آیه شریف اخذ کنیم که دیشب گفته شد معنای دوم، باز هم واقعا شگفت انگیز است. انواع مختلف امثالی که حضرت احدیت بازگو میکنه در قرآن، مهمترین، نابترین حقایق جدی آفرینش و معقول را در زیباترین، روانترین پدیده ها به لطافت آب و باران، کما این انزلناه من السماء او کسیب، که دیشب توضیح دادیم در نهایت زیبایی قرآن مطرح میکنه که باز شناخت خود تمثیلات و امثال قرآن هم دیگه این قصه درازی دارد. اما در پایان فرمود خب چرا با تمام این عظمت بسیاری از انسان ها ایمان نمی آورند به قرآن؟ و کان الانسان اکثر شیء جدلا، به دلیل اینکه در میان همه پدیده های خلقت انسان جدل فزونتری از بقیه دارد و توضیح دادیم که این جدل به معنای روی برگردانی از استدلال و استنتاج و برهان آوری و دلیل آوری و پذیرفتن دلیل و برهان و استنتاج، این میشه جدل. هنگامی که انسان انصاف رو میگذارد، برهان و دلیل و حجت رو قبول نمی کند، میل و نفس و سلیقه و انتخاب نفسی می آید، اینجا جای ستیزه و مجادله است، دیگه حق به محاق می رود و محو می شود در این موارد. و مع الاسف بسیاری از انسان ها نه تحمل شنیدن حق از طریق استنباط و استدلال دارن، نه در سخن خودشون برهان و دلیل و حجتی دارن، صرفا فقط ذهنیات و نفسانیات خودشون رو می بینند و در نهایت بی‌انصافی سخن می گویند. این واقعیتی است که به عنوان یه نقطه ضعف، و دیشب اشاره کردم این که ذات احدیت این دست آیات رو در قرآن مطرح می کند و این رو به پای انسان می گذارد، گفتیم که این از باب آسیب شناسی است، یعنی از تحدیت داره آسیب های وجودی انسان ها رو با این موارد مطرح می کند. انسانی که تبارک الله حسن الخالقین است، بالاترین مرتبه رو دارد، انسانی که احسن تقویم، نابترین شکل تقویم وجود اوست، انسانی که خلیفت الله در زمین است، از این مسیر و این عناوین سقوط میکند تا اسفل السافلین، تا پستر از حیوان، از عجول بودن، حلوع بودن، جاهل بودن، ظالم بودن، جدل کردن و امثال اینها. این موارد رو به وضوح و زیبایی قرآن میگه که ضعف و نقصان انسانها رو به آدمیان متذکر کند و چه انسانشناسی نابی رو عرضه میکند قرآن که در فرازهای مختلف پرداختیم. خب این تمام. بعد از این که این جملات گفته شد در آیه پیشین، و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم. گاهی در زبان پارسی عرفی خودمون گاهی به یه کسی میگی چه دردی داری دیگه، مثلا حالا گاهی با یه زبان دیگه میگن عرف مردم که حالا بنده اون رو به کار نمیبرم، چه دردی داری، چه مشکلی داری که مثلا این گونه، مگر مثلا دیگه نظرت اینه که قبرستان بری فلان، مثلا گاهی یه چنین چیزهایی رو عرف. بسیار زیبا و عالمانه این تعبیر رو حضرت احدیت اینجا محترمانه این رو مطرح میکند، و ما من الناس، چه چیزی مانع شده بازداشته از مردم را ان یؤمنوا که ایمان بیاورند، هنگامی که هدایات الهی براشون آمده است، چه چیزی مانعشون میشه ایمان بیارن، استغفار کنن به سوی پروردگارشون، مگر اینکه دیگه منتظر عذاب الهی باشن، مگر اینکه واقعا عقوبت بخوان و خودبدی برای آنان باشد. به بیانی حضرت حق در این آیه بیان می‌فرماید که حجت رو برای بندگانش تمام کرده است بر اساس آنچه در آیه پیشین گفتیم و در مجموعه آیات گذشته، و دیگه جایی برای چانه زنی، جایی برای روی گردانی باقی نمانده است. دیگه کاستی در هدایت انسان دیده نمیشه که انسان باز هم روی بگرداند و باز هم پشت به معبود خیش کند و سعادت خودش رو تأمین نکند. خب حالا لفظ آیه رو بررسی کنیم. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، چه چیزی مانع میشه انسان ها ایمان بیارن؟ اذ جاءهم الهدى، من قسمت بعدی رو میگم قبل از این، و یستغفروا ربهم، ایمان بیارن به استغفار. خب از میان همه مقولات مرتبط با ایمان واژه استغفار رو در اینجا خداوند برمیگزیند، بعد از ایمان میاره ذکر خاص بعد از عام، یعنی استغفار درون ایمان است، اما این فرماید ایمان بیارن و استغفار کنن، یعنی یه درشت نمایی نسبت به استغفار میشه. این همون استغفاری است که بارها گفتیم که مفهوم استغفار طلب غفر است عزیزان. غفر یعنی پوشش. به این کلاه نظامی که نظامیان بر سر میگذارن، موتور سواران عزیز میگذارن که محفوظ باشن، این کلاه کاسکتی که میگذارن مغفر گفته میشه در کلام عرب، به دلیل این که سر رو کاملا می پوشاند از ماده غفر، غفر رو پوشاندن است. استغفار طلب پوشش از خداوند است، یعنی طلب این که انسان می خواهد زیر چتر پوشش و حمایت الهی باشد، خداوند بپوشاند، پوشش بده حضرت احدیت. حالا این پوشش چیست؟ ممکن است در رابطه با خطا و گناه انسان باشه، ممکنه در رابطه با کاستی های انسان باشد که گناه نیست، به تعبیر آیان ممکنه نسبت به ترک اولا باشه، نه اصلا به ضعف های بشری باشد. یعنی استغفار و طلب غفران الهی صرفا منوط و مرتبط با گناه نیست، با معصیت نیست، بلکه معنای بسیار وسیع تری داره که از این دست اولیاء الهی دل به استغفار میدهند و استغفر. این خطاب رو خداوند به پیامبرش مطرح میکند، یا پیامبر میفرماد که انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من 70 بار هر روز موظف میدونم خودم رو استغفار کنم. این استغفار پیامبر که از عصیان نیست، از گناه نیست که چنین شخصیتی با اون معرفت و جایگاهی که پیامبر دارد، بلکه توب علینا فاننا بشرو ما عرفنا که حق معرفتک. این سخن خود پیامبر ضعف بشر است، این ضعف بشری رو از خداوند میخواد، خدایا چتر حمایت و لطفت رو بر سر من بپوشان، ضعف‌ها و کاستی‌های من جبران که بتوانم در وادی و مسیر حرکت به سوی تو به تمام توان بشتابم. خب حالا فرمود که هنگامی که اومده این هدایت، اینها چه مانعی دارن دیگه، چه ابهامی در اینجا وجود داره که ایمان نمیارن و زیر حمایت الهی نمیخوان برن و طلب نمیکنن و استغفار نمیکنن. نکته ظریف اینه که فرمود اذ جاءهم الهدى، هنگامی که هدایت برای انسانهام آمده است. بارها در قرآن گفتیم و خواندیم که حضرت هدیت در قرآن می‌فرماید که مقوله هدایت با خلق قرین و عجین است، یعنی الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، اون خدایی که آفریده است و موزون کرده است، اون خدایی که هدایت می‌کند و چه، یعنی خلق و هدایت هیچگاه جدایی از هم ندارد، به تعبیری در مورد انسان‌ها، نه در مورد همه پدیده‌های خلقت، به خصوص در مورد انسان. ان علینا للهدا، علینا خیلی حرف سنگینی است، علا یعنی الزام بر ما، خداوند می‌فرماید کسی نمی‌تواند بر ذات احدیت چیزی رو الزام کند، این سخن خود خداست. ان علینا للهدا، بر عهده ماست هدایت انسان‌ها. خب وقتی یه تعهدی رو این گونه ذات احدیت مطرح می‌کند، عمل کرده است یا نه؟ بله، در همه انسان‌ها بله، همه انسان‌ها مشمول هدایت الهی هستند. این نیست که یک گروه خاصی مورد هدایت قرار بگیرن، نه، و اساساً به طور کلی لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا زمانی که خداوند کسی رو هدایت نکند هلاکتی وجود ندارد، مؤاخذه‌ای وجود نداره، به تعبیری تا تمام نشود حجت الهی بر انسان‌ها اتفاقی نمی‌افتد. عالمان علم اصول وقتی میرسن به اون چهار اصل کاربردی خاص در اصول عملی، بحث براءت رو مطرح میکنن. اصل براءت رو که مطرح میکنن، براءت نقلی، براءت عقلی. در ادله براءت عقلی بحث قبح عقاب بلا بیان رو مطرح میکنن. یعنی چه؟ اولا اینو عرض کنم، اصل براءت یعنی اینکه اگر من شک کردم در اصل تکلیف که آیا من مکلفم این عینک رو بردارم یا نه از ناحیه شرع مقدس، همچین تکلیفی دارم یا نه، شک که در اصل تکلیف کردم، اینجا مجرای براءت است، میگن هیچ وظیفه‌ای نداری اگر شک در اصل تکلیف بود. اما اگر نه، میدونستم که من یه تکلیفی دارم، حالا موندم تکلیف من یک است یا یک به اضافه یک است، اینجا میگن اصل اشتغاله و نمیتونی بگی دیگه. باید اینجا وقتی مطمئن شدی تکلیفی داری اما میزان این تکلیف رو نمیدونی بین یک تا پنج کدومه، باید همون پنجتا رو انجام بدی تا این به اصطلاح اشتغال یقینی، فراغ یقینی برات بیاره. اما تو بحث براءت که عرض کردم اینه، دلیل میارن میگن اگر بیان نشده باشد تکلیف، اگر خداوند حکم رو نگفته باشد، به انسانها و انسانها انجام ندن برای انسان تبیین نشده باشه و روشن نشده باشه، خداوند هرگز عقوبت نمی کند و عقلا قبیحه که خدا بدون اینکه اتمام حجت کرده باشد و روشن کرده باشد عقوبت کند. از یکی از ادله این بحث این آیه شریف است، و ما من الناس ان یؤمنوا از جاءهم الهدى، فعل ماضی هم به کار برده میشه، اومده هدایت برای انسان ها، برای همه انسان، خداوند در درون هدایت کرده از انسان رو به هدایت حسی، به هدایت فطری، به هدایت عقلانی، در بیرون هم اومدن این هدایت وحیانی، چهارمین مرحله، نابترین مرحله اومده که حجج الهی و پیامبران الهی است، برای همه انسان ها هم اومده است. و ام من امتن الا خلافی ها نظیر، نمیخوام این بحث رو الان مطرح کنم. گاهی در سوال دوستان جوانی که میگن آقا چرا خدا در قرآن فقط به همین منطقه پرداخته است، یعنی پیامبرانی گفته که دیگه اینها رو خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، از شمال شامات تا جنوب حجاز، یعنی این منطقه رو مثلا بیشتر مد نظر دارد قرآن. خب پاسخ داده میشه آقا تعداد پیامبرانی که در قرآن مطرح میشه و میشده در قرآن مطرح میشه مگه چند تا؟ 25 پیامبر است. رسولان قصصناهم علیک و رسولان لم نخصوص، یه بخشی از پیامبران رو گفتیم برای تو رسول خدا، اما خیلی هاشون رو نگفتیم. شما میگید آقا در روایات ما در ادله اصول کافی کلینی میگه تعداد پیامبران الهی چقدرند، عدد میدن معصومین 124,000 پیامبر، 25 ازش کم کنید چند تا میمونه؟ خب اینا کجا هند؟ از شمال چین بگیرید تا جنوب امریکای لاتین، تمام دنیاست، تمام هیچ جامعه ای نبوده است در طول تاریخ الا اینکه حجج الهی براش نیومده باشه. حالا شکل این فرق میکرده، به سطح اون جامعه، به نیاز اون جامعه، به سطوح عقلیشون اینها فرستادگان الهی بودن، حالا یه اشخاصی گاه در یه سطح معمول جامعه و سطوح مختلف شخصیتی مناسب با کلاسی که میخواستن درس بدن، گاهی انسان های خوبی بودن که اینها این سمت رو به عهده داشتن و حجتی بودن از سوی خداوند. اما در تمام جوامع و ام من امتن، یعنی چی؟ ان من امتن، هیچ امتی نیست و نبوده الا خلافی ها نظیر، الا اینکه خدا درش نظیر قرار داده است، بیدارگر قرار داده است و حجت قرار داده است. حالا بعد دیگه چون این گفتم جمله رو گفتم پاس تکرار میکنم بس. بعد خب میگن آقا چرا پس خدا این 25 تا پیامبر رو این منطقه رو گفته است؟ خب این بدیهی است دیگه، بالاخره مگر تمدن بشر از کجا شروع شده است؟ خب تمدن بشر از بین النهرین شروع شده دیگه، یعنی میدلیست و خاورمیانه به تعبیر ویلدورانت گاهواره تمدن بشری تو 20 جلد، جلد اول تاریخ تمدن رو به این عنوان نامگذاری میکنند، خاورمیانه گاهواره تمدن بشری. خب اینجا مهد تمدن بوده، لذا خداوند تمدن‌های بزرگی که در اینجا بودن رو مطرح میکند و دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب فرمود پس این چه منعی دارن که این هدایت که اومده برای انسان ها و ایمان بیارن استغفار کن الا ان تأتیهم سنت الاولین؟ آیا واقعا نمیخواستن ایمان بیارن تا همانی که در گذشتگان پیش آمد برای آنان پیش آید؟ یعنی واقعا عقوبت الهی رو ببینن، اون چه در حق قوم نوح بوده است، اون چه در حق قوم لوط بوده است، در حق قوم هود بوده است، و یعنی اینا منتظر این که عذاب بیاد دیگه بعد از این هدایت و این همه روشنگری؟ دیگه چیزی نیست بعدش مگر عذابی بیاد که به نوع عذابهایی که می اومد امم رو یک جا ملتها رو از بین می برد، میگیم عذاب استیصال، یعنی بنیان فکن که اینها رو دیگه زمینگیر می کرد و عذاب یک جا. آیا چنین چیزی رو می خوان اینها؟ ایمان نیارن الا ان تأتیهم سنت الاولین او یعتی همول عذاب و قبلا، یا نه اینکه اینا منتظرن تا برسه دقیقه 90 مانند فرعون. البته به دیگر انسان هم قرآن نسبت میده به یه عده‌ای که بالاخره الانه، حالا الان وقد عصیت من قبل فسیبه اول عرب ها فسیفه زیعت لبن، خراب کردی همین چی رو تمومه. اینی که بخواد به جایی برسد انسان مانند فرعون، برسد به اون جایی که بنی اسرائیل از گذشتند از بحر برون رفتند، فرعون و یارانش اومدن داخل دریا، حالا دریا داره جمع میشه، این کریدوری که خدا باز کرده بود حالا داره بسته میشه و اینها غرق میشن. فرعون یه نگاهی کرد بنی اسرائیل اون طرف آب نجات پیدا کردن، گفت خب پس ما هم ایمان میاریم به همونی که بنی اسرائیل ایمان آوردن تا ما رو حفظ کنه اینجا. خداوند فرمود خیر، اینجا دیگه فایده ای نداره، الان با حالی که تو قبلا اون دیدگاه رو داشتی نمیشه، اینجا تمام است. یعنی چه؟ یعنی لحظه این که انسان عقوبت، قهر و عذاب رو قطعی میبینه و کارش تمام شده میبینه که با همان کفر میمیرد، حالا برای اینکه خودش رو دست پایی بزند تو این شرایط به دلیل این جبری که الان حس میکند بگه آمن، تو هیچ فایده ای نداره، ایمانی که بر اساس جبر است، اینو باز میگیم اون عذاب استیصال، این ایمان الجایی میشه. کسی که بر اساس این جبر رو پناه بردن از این حالت بخواد ایمان بیاره فایده ای نداره. ایمان یه مقوله قلبی اختیاری ارادی است که انسان با جان و میل و دل و آگاهی باید انتخاب کنه ایمان رو، نه به ضرب اسلحه، نه به ضرب چماق که بخواد ایمان بیارد فشار و زور رو ببینه بعد بگه خب حالا پس ما این وجود نداره، چنین چیزی نیست. اینو بارها قرآن به زبانهای مختلفی مطرح میکنه، فلما رأوا بأسنا، خیلی زیباست، آیه 84 و 85 غافر، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله، وقتی میبینن دیگه عذاب الهی که کار تمومه، اینجا میگن آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین، دست برمیداریم از تمام شرک قبلیمون. اما فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، فایده ای نداره. اون لحظه ای که عذاب اومده، قطعی شده، حکم صادر شده، دادن به اجرای احکام داره اجرا میشه، فرشتگان الهی دارن اجرا میکنن، اینجا دیگه جای ایمان آوری نیست. سنت الله التي قد خلت فی عباده، این سنت قطعی خداست. ایمان تا قبل از اون لحظه ایست که عقوبت و عذاب قطعی شده صادر بشه و نازل بشه. فی عباد و خسر هنالک الکافرون، اینجا دیگه جز خسارت برای کافران چیز دیگری باقی نمیماند. این قسمت پایانی آیه همین رو میگه، او یعتیهم العذاب قبلا، قبول یعنی پیش رو. آیا اینها منتظرن واقعا عذاب رو مقابل خودشون ببینن بعد بگن آمنا و سلمنا؟ اون که دیگه فایده ای نداره، اون که دیگه چنین نیست. پس یک گله بزرگی کرد خداوند از انسان ها، از جاهم الهدا، این هدایت اومده به تمام اشکالش اومده، جامع و کامل، هیچ حجت رو تموم کرده است. اما دیگه اینجا چه جاییست مگر این که عرض کردم همون جملات عامیانه‌ای که میگیم، مگر دیگه نمیدونم به کسی چه دردی داری باشه، چنین حالتی باشه. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. چقدر زیبا میفرماد آیه بعد. و ما نرسل المرسلین، این هدایتی که میگیم از جاءهم الهدا چطور اومده اوجش، فرستادگان الهی. و ما نفرستادیم مرسلین و فرستادگان و پیامبران را الا مبشرین و منذرین، مگر مبشر و منذر. اینجا یه مطلبی پیش میاد اول بگم بعد این رو توضیح بدم. نفرستادیم پیامبران را مگر مبشرین و منذرین. به اصطلاح ادبی اینجا چی وجود داره؟ حصر وجود داره. یعنی پیامبران الهی اومدن برای بشارت و انذار فقط، نه، پیامبران الهی برای تعلیم هم اومدن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، برای کارهای دیگه هم اومدن. بنابراین این حصری که اینجا میگه فقط اینا اومدن بشارت و انذار بدن، به اصطلاح ادبی میگیم حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. نسبت به مسئله قبل پیامبران الهی هیچ مسئولیت جبر ندارن برای ایمان بشریت، اصلا تو کار انبیا نیست. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. انبیا نمیتونن قوه قهریه رو برای ایمان آوردن انسان ها نمیتونن اشاره کنن یا ایمان بیار یا الان مارت میکنم. نمیتونن پیامبران الهی بگن یا ایمان بیار یا الان صاف پودرت میکنم. یعنی جبر در ایمان وجود نداره، نه از ناحیه خداوند جبر تکوینی وجود داره، نه پیامبران عامل و آمر اینن، بلکه رسولان الهی در اصل ایمان مبشر و منذرند. حالا اینو توضیح میدم. پس این نکته این مشخص شد، نه اینکه پیامبران این کار وظایف دیگه ندارن در رابطه با اینکه جبر یا اختیار است، پیامبران جبر ندارن، مبشر و منذرند فقط. این نکته رو حصر میکنه. خب و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. آغاز سوره مبارکه کهف بحث بشارت و انذار رو با اصل واقع گرایی از یه زاویه دیگه مطرح کردیم. اجازه بدید اونقدر عمق داره این معنا در قرآن، یه روایت دیگری رو عرض کنم خدمت دوستان. بشارت، انذار، انبیاء الهی، مبشر، منذر، چه واژگان و چه سمت نابی رو خداوند مطرح میکند عزیزان. دقت بفرمایید، پیامبران الهی وقتی که می آمدند، ارزش‌های اعتقادی مثبت جامعه، رفتارهای ارزشی مثبت جامعه رو به تمام معنا پاس می داشتند. انسانها رو به داشتن چنین چیزی تشویق می کردند، شخصیت می دادند به انسانها، می پذیرفتند و انگیزه فزونتر ایجاد می کردن نسبت به داشته های مثبت فردی و اجتماعی که در جامعه وجود داشت، ارزش های مثبتی که وجود داشت. نقطه مقابل اون کاستی ها، ضعف ها، نقصان ها، نگاه دقیق به اون می کردن و به تمام معنا آگاهانه بدون هیچ سانسوری، بدون هیچ کوتاهی، هشدار لازم رو در باب نقصانها و کاستیها مطرح می کردن. دیگه از این طرح تربیتی جامعه تر نداریم. یعنی شما نگاه کنید یه معلم، یه مربی، یه پدر و مادر در باب تربیت، اگر این دیدگاه رو داشته باشه که وقتی نگاه میکنه به مربا و متربی خودش، به این کسی که تحت تربیت، به فرزند دلبندش، وقتی نگاه میکنه میبیند استعدادش رو، توانمندیهاش رو، خوش فکریش رو، ادبش رو، رفتار شایستش رو، کارهای نیکی که داره انجام میده، اینجا وظیفه آن است که به تمام معنا تقدیر، تشکر، تعظیم، تشویق، ایجاد انگیزه و به شدت بود استقبال کند از تمام این خوبی ها و امتیازاتی که این فرزند داره و این رفتار، نگاه، کردار شایسته‌ای که ازش سر میزنه. اینجا اگر این اتفاق نیفتد متاسفانه ظلم کردیم، اگر این کار نشه متاسفانه استعدادها رو از بین بردیم. یعنی وقتی مواجه میشه یه پدر و مادر با این امتیازات فرزندش، باید به تمام معنا پاس بدارد این رو، تصریح کنه، بر زبان بیاره. از این نمیخوام الان روایات بگم، نمیخوام دیگه وارد مشی و شیوه اهل البیت علیهم السلام باشم که دیگه تو مباحث تربیتی گفتیم دامن عریضی دارد این بحث. اینجا وظیفه مربی است که پاس بدارد، اینها رو متذکر بشه و تشویق کند و به نوعی یک دقت کنید خودآگاهی نسبت به توانمندی های مثبتی که وجود دارد ایجاد کنه در متربی خودش، در فرزند خودش یه خودآگاهی کاملا روشن و شفافی نسبت به اون چه که دارد، یه خودباوری در وجودش ایجاد کند، یه خودباوری در وجودش ایجاد کند نسبت به داشته های خودش. حالا در کنارش کار دومی که باید انجام بده اینه که اگر نقاط ضعفی در فرزند عزیز میبینیم، کاستی هایی رو میبینیم، رفتار ناپسند و ناشایستی رو میبینیم، نمیتونیم اینجا چشم اون رو بپوشانیم، بلکه دقیقاً باید این نقاط ضعف رو هم به وضوح، به روشنی، با تحلیل، با قوت، با استدلال و برهان، با روشنگری و شفافیت متذکر باشیم، مطرح کنیم، راهکارم بدیم. این غلطه، این درسته، این غلطه به این دلیل، فرزند عزیزم، این سخنی که گفتی، این رفتاری که انجام دادی، این هم عدلش، اقناع، قانع کنیم، بعد راهکار بدیم، راهکار بدیم. حالا پسرم، دخترم، راه درستش اینه، به این دلیل، به این دلیل. این میشه چی؟ اون اولی میشه بشارت، دومی میشه چی؟ انذار. اولی میشه بشارت، دومی میشه انذار. حالا شما تصور کنید یه پدر و مادری که بشارت داشته باشد، انذار نداشته باشد، یعنی ببیند فقط خوبی های فرزندش رو ببینه، یعنی تمام امتیازات رو میبینی تو فرزندش. مثل این که خیلی از پدر و مادر ما اینطور نیستیم، یعنی ما عیوب فرزندانمون رو میبینیم، نه، اما عیوب فرزند همسایه رو چند برابر میبینیم، اما از فرزند خودمون به تعبیر اینج میرزا، در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. بالاخره من بابایم اینطور خوب میبینم بچه‌مو، یعنی همش خوبی میبینم. بالاخره میگفتم فلان نمیدونم موجود بچه‌شو چی میبینه بماند. بالاخره این ویژگی است که تو انسان‌ها خیلی هاشون هست که ما بچه‌مو به دلیل این حب، محبتی که داریم، حب و کلشی یعمی و یسم به تعبیر امیرالمؤمنین، محبت تو به یه چیزگاه چشمتو کور میکنه، گوشتو کر میکند بر عیوب و کاستی هاش. لذا ما کاستی های فرزند رو نمیبینیم، فقط دیدمون دید تشویقی یا آفرین و بشارتی است. نتیجه این میشه که این ضعف ها در درون فرزندمون میماند، میماند، رشد میکنه، بزرگ میشه، یه جایی به خود میایم که میبینیم دیگه کار از دست به در رفته. روش تشویقی محض جز تخریب و تضییع استعدادها چیز دیگه ای نداره نتیجهش، که تو جامعه میبینیم این رو. از اون طرف اگر انذار باشه، باز ببینید بعضی از ما والدین مدام بالاخره لب باز میکنیم به انتقاد فرزندانمون، یعنی چیزی که ازشون میبینیم پای کجشون میبینیم، اینجا چرا این چرا رفتی مهمانی، چرا دست بردی فلانو برداشتی، چرا این کارو کردی، چرا این حرف زدی، چرا عموت اینطور گفت، اینطور جواب دادی. یعنی شروع میکنیم مدام 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 بچهای مردم اینطورن، آقا تو درست چرا اینطوره، تو چه لباس نگه داشتن، هر چیزی، تمام ضعفایی که تو فرزندمون هست یک به یک اینها رو نمیشه صبح تا شب بگذره و ما به رخش نکشیم و نگیم. خب این شیوه چه میکند نسبت به فرزند؟ این شیوه انذاریه، واقع گرانه هم داریم میگیم، یعنی واقعا عیبا رو میگیم، نمیسازیم عیب رو، اما اون بشارته نیست، فقط چیست؟ انذار است. نتیجه این میشه که یه سست رأی، یه عدم خودباوری در وجود فرزند ما اینجا میشه که کافیست تو جامعه فردا یه ایتو تلنگرش بزنن بیفته زمین، یه ضعف شخصیت، یه موجود ضعیف متزلزل لرزان. اما وقتی اون بشارت میاد، این انذار میاد، این وجود شکل میگیرد. این سنت الهی در مورد تربیت انسان توسط معلمان بزرگ بشری، پیامبران الهی است، از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، نفرستادیم پیامبرا رو مگر اینکه بشارت بدن بیان تو جامعه تمام نکات مثبت انسان‌ها رو تقدیر، تشکر، ایجاد انگیزه، انگیزه درونی، انگیزش، این نظریه، این بحث چه میکند با وجود انسان؟ حکما میگن ان العامل تحت شوقیه، اصلا قوه عمل زیربنای اون تشویق و بشارت است که وقتی بیاد چه میکند و چه روحیه بلندی به انسان میده. از اون طرف در نهایت صداقت، امانت، بی‌پروایی منذرند، نقاط ضعف رو میگن. یعنی به بیان دیگه اگر بگیم کار پیامبران الهی، کار عمده پیامبران الهی و روش عمل کردشون با انسان این بود که نقاط قوت انسانها رو بهشون بگن، تشویقشون کنن در پرداختن به اون، و نقاط ضعفی که در وجودشون هست آگاهی بدن و هشدار ببخشن. این میشه نقل دیگری از بشارت و انذار. فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اما و یجادل الذین کفروا بالباطل. جدال رو در آیه 54 گفتیم دیگه، تعریف کردیم دیشب و آغاز بحثه میشه. اما متاسفانه کافران نمیان بر اساس یه گفتمان منطقی، استدلال و برهان و انصاف بنشینن، بشنوند. و یجادل الذین کفروا بالباطل، اما کافران کارشون اینهایی که ایمان نمیارن، نه برهانی دارن، نه دلیلی دارن، نه حجتی دارن بر کفرشون، بلکه جدال میکنن از سر بیانصافی و ستیزگری و زیر پا گذاردن برهان و دلیل صحبت میکنن. بالاخره این در طول تاریخ از دیروز تا امروز روشن و شفاف است عزیزان. این جمله‌ای که شما شنیدید از زبان پیامبر علیه السلام، و یعلو ولا یعلا علیه، اسلام برترین است و از آن برتر وجود ندارد. الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، خب خود این خیلی حرف داره. این که ولا تهنو ولا تهزنو و انتم الاعلون، خود قرآن رو بگیم، ولا تهنو ولا تهزنو، نه غمین باشید نه افسرده باشید، شما برترینین. اما ان کنتم مؤمنین، اگر مجهز به سلاح چی باشید؟ ایمان باشید. بالاخره به لحاظ نظری و به لحاظ استدلال و برهان همیشه این اصل مسلم بوده است که مؤمنان برجسته ترین و بالاترین و به تعبیری دست بالا رو داشتن همیشه در مقام استدلال و برهان. هیچگاه نه شکستی، نه ضعفی، نه قوتی در طول تاریخ نبوده، نشده در یه جایی یه عالم توانمند مسلمان بنشینه در یه منازعی و شکست خورده برخیزد با هر کی میخواد باشه. از خود علی ابن موسی رضا و عمران صابی و رهبر دهریون و مادیون و کمونیستای اون زمان بگیریم تا عصر زمان خودمون، هیچ وقت امکان این نبوده، به دلیل اینکه اینها جدل نمی کردند، با استدلال و برهان و حجت صحبت می، اما طرف مقابل چه میکنه؟ جدل میکنه. یجادل الذین کفروا بالباطل، جدال باطل. کافران یجادل الذین کفروا بالباطل. حالا هدفشون از این چه بوده؟ تازه میخواستن با این باطلشون لیود هزو به الحق، ادهاز از ماده دهز به معنای نابودی، هلاکت، ادهاز یعنی احلاک، تا هلاک کنن، نابود کنن، از بین ببرن حق رو. مگه میشه حق رو با باطل از میان برد؟ نمیشه، شدنی نیست. این یه تصور غلط و یه تفکر غلطی بوده که در طول تاریخ رضا موفقم نشده این فکر و نتونسته هیچ حق و حق رو از بین ببره، محو کنه و عرض به خدمتون چنین و چنان بکنه، و این نبوده، این راه نبوده. یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق، حالا تکمیلش میکنم با ادامه بحث، و اون کسانی که کفر ورزیدند اینها، یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. بعد و تخذوا آیاتی، بعد برای این روششون که میخواستن این کار رو انجام بدن، حقایق الهی رو از طریق باطل از بیان برن، آیات الهی را و ما انذروا و اون چه که پیامبران الهی میگفتند، اینها رو هشدارشون میدادن، این رو هزوا میگرفتند. هزوا به معنای تمسخر، به معنای استهزا کردن، کوچک کردن، خرد کردن و تحقیر کردن. برگردیم، یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا. یجادل فعل چیست؟ فعل مضارعه. لیدحضوا فعل چیست؟ فعل مضارعه. یدحضوا فعل مضارعه دلالت بر چه دارد؟ دوام و استمرار. چی خداوند مطرح میکنه؟ یعنی از آغاز تا امروز و از امروز تا فرجام همواره روش همین بوده. شما دو حرکت میبینید، یک گروهی میبینید که بر اساس برهان و استدلال و حجت حقایق الهی رو مطرح میکنن، یک گروهی میبینید که بر اساس جدل و سفسطه و بازیگری و معرکه‌گری در راه بطلان حقایق تلاش میکنن و این حرکت رگ رگ از دین آو به شیرین آو به شور در خلائق میرود تا نفخ صور. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، و این ادامه دارد. این همان است که هازان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو گروه دارن مخاصمه میکنن و این فعل مضارع به کار میبره. یعنی بدونید اهل حقیقت، بدونید که همیشه اینه، کافران اون کسانی که کفر میورزند هیچ برهان و دلیلی بر کفرشون ندارن، جدل میکنن. بدو آشنا باشید با سفسطه، با جدل، با این راه ها و شیوه های جدل، که حالا ممکنه اینها از طریق چی باشه، ممکنه از طریق کلام باشه، ممکن نه، اینها ممکن زیبایی های تصویری باشه، ممکن از طریق فیلم باشه، ممکن به زمان ما عرض میکنم ممکن از طریق مدیا باشه، مسائل و ترفند های رسانه باشه و امثال این باشه. اینا تمام در دلش جدل وجود دارد. فرمود یجادل الذین کفروا بالباطل، با اسباب باطل و شیوه باطل، لیدهزو به الحق. بعد این قسمتش عجیبه، و اتخذوا آیاتی، یعنی تو این کار از روز اول نسبت به پیامبر اسلام و قرآن میگیم تا الان، و ما انذروا هزوا، یعنی استهزا کردن، به مسخره گرفتن. معنای دوم هزوا و هزاء تحقیره، و تحقیر و توهین کردن. به این شیوه های مبتذل این چنینی راه های مقابله با شخص خود پیامبر بود. یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، بازی گرفتن و نسبت جنون به پیامبر دادن و رفتارها رو، بازی گرفتن آیات شریفه قرآن. دیشب اشاره میکردم اون کف زدن ها و دست زدن ها وقت خواندن پیامبر و این بازی های سخیف. در طول تاریخ حقایق رو همیشه با سبک کردن، مسخره کردن و اینها رو کوچک کردن سعی میکرده است جبهه مقابل حقیقت که این روش رو ادامه بده. اگر شما در این روزگاران ما ببینید، در این چند دهه اخیر مد شد در اروپا این بحث‌های کاریکاتورهایی که کشیدند و کاریکاتوریستاشون، بالاخره شارلی ابدو امثال اونها رو دیدید، همینه که تفسیر آیه شریف است. اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، همین است. اگر میبینید باز بالاخره کاریکاتور کشیدن، علیاذ بالله علیاذ بالله، توهین به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام جواب نمیده، آیات شیطانی جواب نمیده، ماهوند درست کردن و اون سقوط و بعد رفتن تو اون عالم و بعد اون کثیفترین و پلیدترین و پلشترین تصاویر را از خانه پیامبر و همسران پیامبر در مدینه النبی تصویر کردن، در اون رمان چه اتفاقی افتاد، چه ضعفی، چه صدمه‌ای به پیامبر اسلام زد امثال این کارها و این روش‌هایی که انتخاب کردن. کجا پیامبر اسلام رو پایین آورد؟ هیچ کجا. بلکه شدت توجه و اقبال و استقبال به پیامبر در این 30 سال اخیر چی شد؟ باز به دنبال این ترفندها بیشتر شد. حالا بگید در فلان جا قرآن را ماتش بزنن، اونم همینه، و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، این میخوان کوچیکش کنن، یعنی آتیش بزنن که دیگه، یعنی تحقیر بشه دیگه. آنها باش، قرآن نسخه هدایت مقدسترین امر الهی که 1,800,000,000 قبولش دارن به عنوان مسلمان. صاحب نظران یهود و مسیحیت، بحث قرآن در منظر صاحب نظران رو بارها خدمت عزیزان مطرح کردیم، و شما مثلا برید ببینید قرآن و مستشرقان، برید این کتاب رو بخونید، قرآن و مستشرقان خوندنیه، ببینید این آرا و نظریات رو، ببینید چه خبره در توجه به قرآن، شما تصور نمی کنید. چرا میاد در لیدن هلند دارت المعارف قرآن نوشته میشه؟ مجلداتش الان رسیده به چند جلد؟ چرا این کار رو داره انجام میشه؟ بالاخره ببینید این توجهات رو از طرف ببینیم، و بعد آتش زدن قرآن میشه اسمش آزادی بیان؟ شما دارید آزادی بیان رو میسوزونید، بعد اسمش میشه آزادی بیان؟ این بازی با الفاظ و کلمات، ادبیاتی که امروز به جای ادبیات استعمار کهن به کار برده میشه، اینا که دیگه دهنای رنگ پریده است که دیگه. و تخذوا آیاتی و ما انذروا حضوا. این دقیقا اینه، بارها خدمت عزیزان گفتم من هیچی نمیبینم در روزگار خودمون از شبهاتی که علیه پیامبر باشد، اسلام باشد، قرآن باشد عزیزان، الا اینکه ریشه تو قرآن نداشته باشه. همین شبهات امروز رو میگم، یعنی قرن و زمان خودمون رو میگم، الا اینکه در قرآن خدا ریشه شو نگفته باشه، نه زمینش نباشه و پاسخش نباشه، به حقیقت اگر توجه کامل به آیات و بیانات الهی باشد. و ما انظر و حضبا به اینجا که میرسد اوج میگیرد. و من از لمو ممن ذکر به آیات ربهی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه. و من از لمو، کیست ظالمتر، از لم افعل تفصیل، کیست ظالمتر از اون کسی ذکر به آیات ربه، متذکر میشه به آیات پروردگار و نشانهای الهی، کاملا یادآور میشه، فاعرض عنها، روی برمیگرداند و نسیه، بعد فراموش میکند ما قدمت یدا، چی دستش پیش فرستاده است. بعد حالا ما با اون چه میکنیم؟ انا جعلنا. من این قسمت رو بگم و من ازلمو، ببینید در قرآن میتونم بگم عزیزان وقتی خداوند میخواد یه پدیده‌ای رو به بدترین و موهون‌ترین شکل ممکن مطرح کنه، این رو به ظلم نسبت میده. یعنی میشه گفت قبیح‌ترین، پست‌ترین واژه در قرآن ظلمه. از ظلم ما کلمه بدمنظرتر نداریم در قرآن. به همین خاطر وقتی شرک که بالاترین خطوط قرمز الهیست میخواد مطرح بشه، ان شرک لظلم عظیم، باز شرک هم میشه چی؟ میشه ظلم. انت شرک لظلم عظیم، شرک با این قد و قواره ظلم بزرگی است. پس این کلمه ظلم خیلی فرمود. و من ازلم، و کیست ظالمتر، یعنی ظالمترین کس اینه که داریم میگیم، یعنی پس این به بالاترین حد قبر خداوند داره میگه در میان انسان ها. کسیه که ذکر به آیات ربه، متذکر به آیات الهی میشه. عنایت بفرمایید، گاه عرض کردم محضر مارکت، دو آسیب عمده و دو مشکل عمده در کار بشر وجود دارد در تربیت و هدایت بشر، که پیامبران الهی این دو تا مشکل رو هدف قرار دادن در رسالتشون که حلش کنن. یک جهل بشر است، نادانی انسان ها. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر اومدید بیرون هیچی نمیدونید. خب خداوند خودش معلمه، الرحمنو علم القرآن، تعلیم میده انسان را از طریق کلام وحی خودش. علم الانسان ما لم یعلم، اصلا تو ساختار و خمیرمایه انسان بحث تعلیم الهیست به انسان، یعنی رهانیدن انسان از جهل و نادانی. پیامبران الهی کارشون چیه؟ معلمند، یزکیهم و یعلمهم، اینا اومدن تعلیم بدن باشه. این جمله زیبایی وقتایی بود دنبال این میگشتم پیدا نمیکردم این رو، گاهی این دوستان نوت میکردن رو چشمی یا غیره، مثلا روز معلم و فلان، این 12 اردیبهشت و شهادت مرحوم استاد مطهری، گفتن این حدیث، گفتن انما بعثت معلما بده چیزی، که من پیامبر فرموده است من معلم مبعوث شدم. خیلی گشتم بعد پیدا کردم این سندشو، که بله این سخن پیامبر، البته در منابع اهل آیان اهل سنت، اما داریم این دلیل رو، انما بعثت معلما، من معلم مبعوث شدم، پیامبر میفرماید. خب این کار پیامبر مکرم اسلام، پیامبران الهی، تعلیم. یعنی یه مشکل اصلی ما داریم، جهل، که تمام بدبختی انسان بالاخره به کجا منتهی میشه؟ به جهلش. بالاخره انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، این جهالت چه میکنه با انسان؟ گناه، خطا رو جهالت. اصلا زیباتر از این بهتون بگم سوره مبارکه بقره، بالاخره آقا پیش آمد و دو نفر رفتن خواستگاری یک زیبارویی، و طبیعی است دیگه به یکی جواب داد، یکی رو رد کرد. اونی که جواب گرفت فردا جنازش توی خرابه پیدا شد. خب انگشت اتهام به سوی که میرود؟ به سوی رقیب عشقی شکست خورده ای که جواب نگرفته است. آقا اینو گرفتند و اختلاف عجیب بین بنی اسرائیل پیش اومد، آقا به چه دلیل فلان اینا؟ گفتن دیگه مراجعه به موسی میکن. آمدن پیش جناب موسی، آقا راز بگشا جناب موسی برای ما و کمکمون کن فلان اینها. دیگه الان صحنه عالیه برای یک قربالگری بنی اسرائیل. ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا هم کرده است بدی گاو رو بکشید، بعد دم این گاو رو بزنید به این جنازه، این بلند میشه قاتلشو معرفی میکنه. الله اکبر. تا که این جناب موسی این رو گفت، حالا بعد از اون ایرادات بنی اسرائیل بعد اومد که آقا رنگش چی باشه، سنش چی باشه، این حرفایی که تو قرآن میخونیم. اما گفتن که آقای موسی شوخی میکنی؟ تو کدوم اداره تجسس پلیس آگاهی با دم گاو قاتل شناسایی کردن تو دنیا که تو حال شما اولی دومیش باشی؟ اولیش کی بوده؟ اتستهزه اونا؟ آیا تو ما رو استهزا میکنی؟ شوخی میکنی؟ مسخره میگیری ما رو؟ جناب موسی پاسخ داد: اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، به خدا پناه میبرم از این که من از جاهلان باشم. بس جهل نبود اصلا. گفتن آیا تو ما را مسخره میکنی؟ موسی باید چی میگفت؟ باید میگفت اعوذ بالله ان اکون من المستهزئین، من به خدا پناه میبرم که اهل استهزاء شما باشم. اما اینو نگفت، ریشهشو گفت. گفت من به خدا پناه میبرم از اینکه جاهل باشم. یعنی ریشه تحقیر و مسخره کردن دیگران چیه؟ جهل. جهل انسانه که موجب میشه انسان سوی گناه میره. جهل انسان به ماهیت گناه که انسان میسته مقابل خداوند. این یه مشکل است. مشکل دوم اینه که خب حالا انسان میاد جهلش به شکل نسبی مرتفع میشه. مشکل دوم براش پیش میاد که مشترک تو تمام انسان هاست: غفلت. غفلت و نسیان. این غفلت هست که به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم دی. این غفلت هست که میاد تو وجود انسان، اگر میداند از آگاهی خودش غافل میشه. بعد در حالت غفلت دیگه انسان ممکنه سر از هر کجایی به در آورد. کار پیامبران الهی چیه؟ اومدن آموزشش بدن، تعلیمش بدن. دو، پیامبران اومدن این غفلت و نسیان رو از وجود انسان چه بکنند؟ بزدایند. لذا پیامبران شدن معلم، دوم شدن چی؟ مذکر. معلم اون کسی است که علم میده، مذکر اون کسی است که غفلت و نسیان را میبرد و یادآوری میکنه. به همین خاطر قرآن شد چی؟ تورات شد چی؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل تورات بپرسید این مطلب را اگر نمیدونید در مورد تاریخ گذشته. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما ولقد کتبنا در زبور، بعد از اینکه در تورات نوشته بودیم، گفتیم که آینده زمین رو چه کسانی به میراث میبرند. و از آیاتی که در مورد مهدویت ما به کار میبریم مطرح میکنیم، استدلال میکنیم، این آیه شریف است. این ذکر یعنی تورات در این آیه. تمام وحی الهی ذکر بوده. قرآن، نیمی از قرآن، حالا نیم ریاضی نمیگم، نیمی از قرآن تعلیمه و نیمی از قرآن ذکره و تذکره. یعنی خیلی از مسائل قرآنی که خب بله ما اصلا نمیدانیم، خداوند داره آموزش میده. قل هو الله احد، الله الصمد. یا در حوزه های اجتماعی، طبیعی، اخلاقی و غیره، خداوند اینها رو نوآموزی میکنه به ما. قرآن تعلیم میده ما رو، پیامبر میشه. اما یه بخشی از آیات قرآن تعلیمی نیست عزیزان. یعنی اگر قرآنم نگه ما میدانیم، اما متاسفانه بین ما و دانستمون چی شده؟ حجاب هایی از غفلت. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کسانی که ایمان آوردید به پیمان هاتون وفا کنید. وفای پیمان یه شأن بالای انسانی و ایمانی است. خب بفرمایید کی این رو نمیدونه؟ الان شما از 8 میلیارد روی زمین بپرسید، بگید آقا یه پیمانی، تعهدی با کسی داشتی، باید عمل کنی یا نه؟ فکر میکنی یه نفرم پیدا میشه بگه نه، اگر پیمان بستی باید بشکنی؟ هیچ کی نمیگه این رو. این همه میدونن دیگه، عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. ای که گفتی مران در پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ نخالست و زنختان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. عوض هم کرد بقیه بخونیم از آن رو تا برسه به اون پایان که گفته بودم، اون بیت شاه، بیت غزلش: یا الله یا الله، گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگویم یا ابن الحسن. گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. خب عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی. جناب سعدی دیگه از این زیباتر بگه در غزل؟ خب این همه میدونن، علم داریم ما. هیچ کس نمیگوید خیانت خوب است، امانت بد است. اینا تعلیم، خدا ما آموزش نمیده اینا رو. ما اینها رو میدانیم، اینها در فطرت انسان هست، نهادینه. اما ما از این دانستن خودمون چی وقتی، پس چرا داریم ما توی زندگی پیمان میبندیم و زیرش میزنیم، معامله کردیم بعد به هزار یک دلیل پارش میکنیم تعهدمون؟ آقا رد و بدل کردیم اسنادمون رو، میگیم آقا نه این طور شده، آقا این 20% 30% این دلار فلان شده، چی فلان، ما رو میزنیم کاسه کوزه رو به هم میزنیم فلان. نیستیم پای تعهدمون با همه ملاحظاتی که توجیه هم میکنیم خودمون رو. این نیست مگر چی؟ غفلت. غفلت داریم از این حقایق. لذا قرآن میاد ان هو الا ذکر للعالمین، میشه ذکر. پس بخشی از قرآن تعلیم، بخشیش تذکر. فرمود و من ازلمو، کیست ظالمتر از اون کسی که من ذکره به آیات ربه، به اون چیزهایی که میدونه تو فطرتش هست غفلت داره و حجاب گرفته روی اون رو، تذکر داده میشه، به خداوری میشه. اما فاعرض عنها، اما بعد از این که غفلت زدائی میشه، یاداوری میشه، باز هم چه میکنند؟ اعراض و رویگردانی میکنند از حقایق ناب مبرهن روشنی که تو وجود خودش هم هست، اعراض میکنند. فاعرض عنها، روی این دیگه ظالمترین کس است. بعد نتیجه چی میشه؟ وقتی آیان عزیزان خانم ها کسی از آیات روشن شفاف واضح و حجج الهی، حالا چه آیات، آیات وحی باشه، چه آیات بیرونی طبیعت الهی باشه، وقتی کسی اعراض میکنه، نتیجهش این میشه و نسی ما قدمت یداه. این هم نتیجه هم ادامه بحثه. و فراموش میکند ما قدمت یداه. این ترکیب قدمت یدا یعنی پیش میفرستد دو دست او. خب پیش میفرستد دو دست او چی رو داره مطرح میکنه؟ خب میدونیم ما تعبیر رابطه بین دنیا و جهان بعدی، وقتی اعمال ما بین دنیا و جهان بعدی در به اصطلاح حرکت قرار میگیرن، تعبیر تقدیم میشه. یعنی هر کاری که ما انجام میدیم داریم تقدیم میکنیم. این رو شبی سوم مطرح میکردم خدمت دوستان. هر عملی که از انسان صادر میشه، اندیشه ی انسان، گفتار انسان، رفتار انسان، تمام مضبوط مشخص، تمام مستندسازی میشه برای آینده پیش روی ماست. میشه یوم تجد و کل نفس، روزی که انسان وجدان میکنه هرچی را که عمل کرد. قدم اولند ما تو قدم اولند فسکم، این تعبیر خیلی اومده تو قرآن. اون چه که پیش فرستادید برای خودتون، پیش فرستادن مطرح میشه. این نسبت به عمل ما که منتقل میشه به جهان آخرت گفته میشه. و نسی ما قدمت یدا، دو دست که میفرماد اون چه را که پیش فرستاده است دستان او فراموش میکنه. دو دست که میگویند بالاخره ببینین زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس، فساد و تباهی در آسمان و زمین در جامعه انسانی گل کرده، ظهور پیدا کرده است به خاطر اون چه دست انسان ها انجام داده. خب فساد ها همش با دست انجام میشه، خیلی فساد ها با زبانه، خیلی هاش با پاست، خیلی فساد ها با ادوات جنسی انسانه. این که دست، چرا دست رو مطرح میکنن؟ چون دست مهمترین عامل تصرف انسانه، قبض و اقباض انسانه، لذا به دست نسبت داده میشه. فرمود و نسی ما قدمت یده، یعنی هر کاری که انجام داده، هر تصرفی کرده پیشه رو، همه رو فراموش میکنه. انسانی که روی گردان از خداوند است، تمام گذشته اعمال خودش را غافلانه از آن گذر میکند، هیچ نمیاد، شهامتش رو نداره یک جا، اصلا نیست وجودش، شهامتشو نداره یه جا بنشینه خودشو نقد کنه. چه کار کردم من 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 30 سال، چی شده الان؟ مجموعه عمل کرد و عمر من چی بوده؟ کدوم نقطه روشن و تاریک تو زندگی میتونم ببینم؟ یه شاخص عمرم رو که بخوام نشان بدم، بولد کنم، به قول آقایان تابلو کنم، چیه؟ اون رفتارهای، اون نقاط تاریک عمرم رو که نمیتونم اصلا اسمشو ببرم، سرم پایین کدومه؟ و نسی ما قد. اگر کسی اعراض و روی گردانی از ذکر الهی میکند بعد از اینکه ذکر و تذکر داده میشه، این میشه نتیجه که نسی ما قدمت یدا، دیگه تمام اون چرا عمل کرده است در طول عمر همه به بوته غفلت و فراموشی، بیتفاوتی و غیره میشه. اما اون کسانی که نه، وقتی متذکر میشن عباد الرحمن، وقتی ذکر رو به آیات ربهم لم یخر رو علیها صمن و عمیانا، اونها با تمام توجه، با تمام دقت آیات الهی رو متوجه میشن، بررسی میکنن، بعد نگاه میکنن به خودشون، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، سوره نور میشه، بعد دلنگران میشن خدایا این چه کاری، این چه رفتاری. بعد واقعا این فرازهای تکان دهنده صحیفه سجادیه رو میبینید، بعد میبینید ظلم تو نفسی و تجرأت به جهلی امیرالمومنین رو در کمیل میبینیم. میشه این فرمود متاسفانه ظالم ترین کس تو انسان ها اون کسی است که به آیات الهی تذکر داده میشه، واقعا تذکر داده، یعنی هست و وجودش برون کشیده میشه، کاملا آگاهش میکنن، فاعرض عنها، روی برمیگرداند و نسی ما قدمت، در نهایت غفلت و بیتفاوتی در آن که عمل کرده است و پیش فرستاده است برای اون عالم. چنین انسانی دیگه به جایی میرسد که دیگه گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. انا جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو و فی آذانهم وقرا، دیگه این انسانها انا جعلنا، به سزای عمل و نتیجه شون این کارو ما باشون عمل میکنیم، قرار میدیم بر قلبهای اونها اکنه، اکنه جمع کنان، این صیادهای، تصاویر صیادهای قدیم رو که دیدی چیز میکردن، یه عرض به خدمتون استوانه یه چرمی شکلی پشتشون مینداختن که تیرها رو داخل اون قرار میدادن، بعد یه تیر رو در میآورد میذاشت تو چله یه کمان، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار، میزد تیر رو در میکرد و میزد. به اون تیردان میگن کنان، چون تیر توش کاملا محفوظه و دیگه بسته میشه و حفظ میشه، داخلش اصلا کاملا گرفته شده. فرمود ما بر قلبهای اینها اکنه و کنان قرار میدیم، انیفقه هم، که دیگه نفهمند، دیگه نمیفهمند. ببینید قلب، همیشه اشاره شده خدمت دوستان، هیچگاه یه بار هم در قرآن به عنوان این عضو سنوبری مایل به قسمت چپ قفسه سینه ما و این هارت به تعبیر دوستان در فیزیولوژی، این به کار برده نشده اصلا. ما تو قرآن قلب فیزیکی نداریم، قلب یعنی جان نفس انسان در قرآن. بعد کار این قلب، این قلب کارش چیه؟ این که آقا پمپاژ خونه دیگه، بالاخره این آقا بده و بعد تصفیه بشه تو کبد و بعد این دیگه سرخرگ و سیاهرگ و ورید و شریان و فلان، این کارهاست دیگه. اما قرآن میگه لهم قلوبون لا یفقهون بها، اینا قلب دارن اما قلباشون هیچ فقه نمی کنه، فهم نمی کنه. پس قلب قرآن کارش چیه؟ فهم و ادراک و تعقل و اینا، مال جان انسانه. میفهمد نتیجه این میشه که خدا دریچه های فهم اینها رو چه میکنه؟ میبنده دیگه، دیگه پلم میکنه، دیگه اینا میرن قلبشون تو کنان بسته میشه، میشه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، دیگه تمام میشه، دیگه پرونده شون بسته میشه، میره بایگانی راکت. فرمود و ناجعلنا فی قلوبهم اکنتن امیبو و فی آذانهم وقرا، و تو گوششون وقر میگذاریم. وقر یعنی چی؟ یعنی سقل، یعنی سقل سامعه، یعنی کر میشن، نه میشنون نه فهم میکنن. حالا این تعبیر زیبا هم خیلی جالبه، ببینید در این جای دیگه میگه ان فی ذلک لذکرا، در این قرآن چه ذکریست، لمن کان له قلب او القسم، برای یک کسی که قلب داره و فهم میکنه در درون، و یک کسی که میشنوه. یعنی راه ارتباط با قرآن دو راهه، یا شنیدن تا نشنویم نمیشه، فبشر عباد الذین یستمعون القول، باید بشنویم تا نشنویم، قرآن که نمیشه. مجاری ادراک ما شنیدن و دیدن، خب شنیدن به دلیل که سهم در فهم داره، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش، به همین خاطر گوش گفته میشه. ما دو مجرا برای بزرگ شدن، رشد و چابک شدن داریم، تا تکامل داریم، یکی بیرونه یکی درونه. بیرون شنیدن، خوب شنیدن، بعد این شنیدنی ها بیاد دلو خوب چی بشه در جان و وجودمون، خوب تحلیل بشه، بررسی بشه، فهم بشه. جهنمی ها از زبون جهنمی ها خدا تو قرآن میگم، ای وای کاش 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 لو کننا نسم او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما گوشمونو باز میکردیم تو دنیا میشنیدیم و خوب فهم میکردیم و عقل میکردیم و بررسی میکردیم که امروز تو جهنم نبودیم. پس دوتا مسیر، هر دوی اینها براشون چی میشه؟ بسته میشه، پلم میشه. هم اون قلوب اکل نمیاد، هم گوش ها. بعد پیامبر دیگه و ان تدعوهم الی الهدى فلن یهتدوا اذن ابدا. دیگه شخص خود شما، گاهی میگیم مگه پسر پیامبرم بیاد؟ اگر خود پیامبر، خود شما هم شخصا پیامبر نابترین آیات رو به اینها بگی، دیگه اینهایی که پروندهشون بسته شد، فلن یهتدوا اذن ابدا، بله اینا دیگه هرگز ابدا هدایت پذیر نیستن. خدا نکند انسان به اینجا برسد عزیزان، به مرحله‌ای برسد که دیگه ثم قست قلوبهم، قلب دیگه نفوذ ناپذیر باشه، دیگه چی داشت نره. و این از کجا میشه فرمود؟ از اعراض از ذکر الهی، یاد الهی و گناه گناه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. گناهان ماست، نقش عمل در نفس انسان، رفتارهای زشت وجود انسان رو چه میکنه؟ آن به آن این قلب رو سنگین میکنه، سنگین میکنه، غبار میاد روش، زنگ میگیره به تعبیر قرآن، تا امات قلبی عظیم و جنایتی میمیره قلب. از اون طرف کارهای شایسته، کارهای پاکیزه، آن به آن دریچه فهم انسان رو باز میکنه. اتقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوا داشته باشید، خدا معلمتون میشه، خودش معلمتون میشه، خود خدا بهتون میآموزاند. العلم نور یغذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه. این علم نوریه که خدا هر کی رو به خدا هدایت کنه تو قلبش میندازه. عجیبه، تا خیلی تعبیر عجیبی است. نه چون بلاغ امامون عبارات های عجیبشون سنگین. فرمود و ان تدعوهم الی الهدی فلن یهتدوا اذن ابدا. اما اجازه بدیم با این آیه ختم کنم سخن رو امشب. اما در این حال پیامبر با همه این مسائل و بد ادایی ها و بد رفتاری ها و همه این مسائل، الله اکبر الله اکبر و ربک و ربک الغفور و ذو الرحمه، اما با همه این حرفا پروردگار تو غفور است. غفور مبالغه در غفرانه، فعوله. پروردگار تو در اوج غفرانه. برای کی رو داره مد؟ برای همین کسانی که اعرضه، برای همین انسانهای بدعدا. اما بازم خداوند نسبت به همینا بدون غفرانشو بر نمیداره بازم. و ربک چطور الان میخونیم؟ و ربک الغفور و ذو الرحمه، نفرمود و ربک الغفور و رحیم، و ربک الغفور و رحمان. ذو الرحمه یعنی دارای رحمت، الف و لام بر سر رحمت اومده، یعنی تمام رحمت. این خیلی بیشتر حجم و بار معنایش از کلمه رحیم و رحمان. پروردگار تو سرمنشه تمام رحمت هاست، لذا با همین بندگان کج و کوله و بدعداش، با همینها هم، لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. این غفران و رحمتش اینطور خودشو اینجا نشان میده که اگر خدا اراده میکرد که اینها رو مؤاخذشون کنه، عقوبتشون کنه به این رفتارهایی که انجام دادن، نتیجهش این میشد که لعجل لهم العذاب، فوری و آنی باید بعد از این که انجام میدادن رفتارها و طغیانهای خودشون رو، خطاها و گناهانشون رو، همونجا باید محاکمه سرایی میکرد و خداوند اجرا میکرد حکم رو در حق اینها و فوری صادر میشد عقوبتشون و سزایی که سزاوارش بودن فوری. اما خداوند کارو نمیکند. پروردگار بل لهم موعدون، بلکه برای اینها فرصت میده، موعدی میده، زمانی میده. اینجا نشستن دوستان این سه شب خوندن برای ما در جوشن کبیر، یا من لا یعجلو بالعقوبه ای خدایی که در عقوبت بندگانت عجله نمی کن. ببینید، از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، این فرشتگان آماده مهیا این کرامن کاتبین نوشتن، به مجرد این که کار شایسته و خیری از بنده ای صادر میشه سری می نویسن، یعنی سری ثبتش میکنن، ضبطش میکنن. خوندم روایات رو این شبا. اما اگر سیئه ای و بدی و گناهی از بنده سر میزنه، خداوند میپوشاند، خودش میپوشاند روی اون رو، و دستور داده میشه به این فرشتگان حق نوشتن ندارید، ننویسید. گاهی میگه 6 ساعت، گاهی میگه 7 ساعت، گاهی میگه 1 روز، گاهی میگه 7 روز. اجله، تعجیل یعنی عجل داده میشه، فرصت میشه، شاید این انسان برگرده، جبران کنه، پشیمان بشه، نادم بشه. اما دیگه وقتی گذشت و فرصت داده شد و برنگشت، دیگه میگن اکتوب بنویس، بعد ثبت میشه. بعد امام فرمودن میدونید این یعنی چی؟ این مثل آقا آن است که یا من ازهر الجمیل و ستر القبیل، ای خداوندی که زیبایی ها را آشکار میکنی زود، اما بدی های بندگان تو میپوشانی. خداوند عجله در عقوبت نمی کنه، ولی خیلی از گناهان و رفتارهای انسان ها بعد از صدورش مستحق چیه؟ مجازات و کیفره. اما فرمود این مقتضای غفران و رحمت پروردگار توست که لو یاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اینا رو میخواست سریعا بعد از کاری که انجام میدن عقوبت کنه، باید فورا این کار رو میکرد. اما بل لهم موعدون، نه، برای اینها فرصتی میده، زمانی، اما لن یجدو من دونهی موئلا، اما وقتی دیگه به اون مهلت میرسه، به اون ضرب الاجلی که خدا و فرصتی که به انسان ها میده میرسه، دیگه قدیمی ها میگفتن صبر کوچیک خدا یا بزرگ خدا 40 ساله چیزی میگفتن قدیمی هامون. بالاخره وقتی اون فرصت خداوند به پایان میرسه، لن یجدو من دونهی موئلا، موئل از ماده وعل به معنای وعله لجعه الجا، موئل میشه ملجع، هیچ ملجع و پناهگاهی دیگه پیدا نمی کنن دیگه، ملجع فقط خود اوست. و ظن ان لا ملجع من الله الا اله، فقط خود او ملجع است، پناه است دیگه. اگر این فرصت به پایان رسید، تغییر روشی داده نشد، بازگشتی نبود، دیگه تمام است. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا، و این کار همیشگی بوده پیامبر، در طول تاریخ بوده، تمام این سرزمین ها و تمدن ها رو که میبینی، ما به اینها مهلت دادیم وقتی ظلم کردن، غیره، سریع عقوبتشون نکردیم. جعلنا لمهلكهم موعدا، برای هلاکتشون یه زمان و تاریخی قرار دادیم، ضرب الاجلی قرار دادیم. وقتی اینها بر نگشتند و اعتنا نکردن، اینجا و جعلنا عالیه ها سافله ها شد، دیگه اینجا عقوبت الهی آمد و کار را تمام کرد. یه قدری با اجازه شما من کمی تندتر این پایان رو گفتم تا برسونم خودم رو به خط درشت، به تعبیر مرحوم استاد، به اول خط. و از قال موسی لفتاه، حکایت اول در این سوره رو گفتیم، داستان اصحاب کهف. حکایت دوم اون دو مرد و اون باغ و بوستان و از میان رفتن. رسیدیم از فردا شب انشاءالله به حکایت بسیار مهم و منحصر و تکان دهنده این سوره مبارکه که داستان موسی و معلم اوست. شگفتی های عجیبی رو خدا در این حکایت مطرح میکنه که انشاءالله از فردا شب شروع میکنیم، و این بخش بسیار مهم رو که منحصر فقط یه جا تو قرآن اومده، اونم اینجا در سوره کهف، بسیار درس آموز، آداب تعلیم و تعلم و سیر و سلوک و سلوک ظاهری و باطنی و همه چی تو این هستی، عرفان و شهود، و انشاءالله انشاءالله از فردا شب محضر مبارکتون آغاز میکنیم. وقت من گرفتم، خداوند سبحان دلهامون رو به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، ما رو از علم و تذکر خودش در کلام خودش بهرمند بگرداند، به حق این شبهای عزیز که دیگه از دست داره میره. همین غروبی سر شبی من متاسف بودم خیلی که تموم شد دیگه، چند شب دیگه خدمت دوستان، 4-5 شب دیگه بیشتر نیستی، دیگه تمام شد. خدایا اون چه خیر به بندگان شایسته در این شب و روزها عنایت میکنی، به ما هم مرحمت بفرما، هر شری رو که از بندگان خوب دفع میکنی از ما هم دفع کن. پروردگارا باران رحمت خودت، نزولات و برکات آسمانی خودت رو بر شهر و دیار ما و سرزمین و ملت و مملکت ما بباران. متشکرم و السلام علیکم.